أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طریق چهارم از دسته دوم طرق درک مصلحت بود. عرض کردیم در دسته دوم منات و علت و مصلحت حکم از لفظ به دست می آید یا منطوقا یا مفهوما یا به دلالت سیاقیه و یا از راه مناسبت حکم و موضوع. جلسه گذشته درباره حقیقت مناسبت حکم و موضوع و همچنین وجه حجیت اون مطالبی عرض کردیم. به علاوه اختصاراً و اجمالاً به برخی از کاربردهای مناسبت حکم و موضوع هم اشاراتی داشتیم. عرض کردیم در مباحث فقهی، در قواعد اصولی، در قواعد فقهی به اقراض مختلف به این قرینه که یک قرینه لبیست تمسک میشه و به کمک اون خب به هر حال نتایج قابل توجهی گرفته میشه. برخی از فقها مثل امام رحمت الله علی کثیراً به تناسب حکم و موضوع استناد کرده و در بحث‌های اصولی و فقهیشون از اون استمداد کردند و کمک گرفتند. دو بحث باقی مونده که حالا این دو بحث رو انشاءالله سعی میکنیم امروز به سرانجام برسانیم. یکی این که آیا بین طریق چهارم و طریق سوم تفاوتی وجود دارد یا نه، یعنی مناسبت حکم و موضوع با دلالت سیاقی متفاوتند یا یکسان. به نظر می رسد بین این دو قرینه تفاوته. ببینید ما یک قرینه ای داریم به نام قرینه سیاق. البته قرینه سیاق در عین حال می تواند متفاوت از اون دلالات سگانه هم باشه. اون دلالات سگانه رو اگرچه با عنوان دلالات سیاقیه معرفی کردند، اما در این حال با خود سیاق هم میتونه متفاوت باشه. قرینه مناسبت حکم و موضوع در واقع به مثابه یک روش و ابزاری است که هم برای استنباط حکم فقهی، هم برای تنقیح منات، هم برای القاء خصوصیت و در موارد بسیار دیگری مورد استفاده قرار میگیره. برای مفهوم، برای رفع اجمال، برای توسعه و حتی برای تزییق. یعنی قرینه مناسبت حکم و موضوع همش برای تعمیم و توسعه در حکم یا موضوع نیست. گاهی با این قرینه در حکم یا در موضوع تزییق ایجاد میشه. مثلا در مورد المؤمنون عند شروطهم، خب ما دیروز عرض کردیم بالاخره از یه جهت المؤمنون عند شروطهم به قرینه مناسبت حکم و موضوع توسعه پیدا میکنه به همه شروط، اما از ابتدایی و ضمنی و حتی غیر شرط، هر عقد و عهد و عرض به حضور شما پیمانی را در بر میگیره. اما در این حال همین خطاب و دلیل به نوعی به قرینه مناسبت حکم و موضوع میتواند تزییق ایجاد بکنه، و اون هم این که شروط مخالف کتاب و سنت مشمول عموم المؤمنون عند شروطهم نیست. یعنی ما به قرینه مناسبت این موضوع که مؤمنین است و حکم عرض به حضور شما که لزوم پایبندی به پیمانها و قرارها و شروطه، می توانیم بگیم شروطی که مخالف کتاب و سنته اینجا مشمول این خطاب نیست و ارتکاز عرفی به نحوی است که اینها رو در بر نمیگیره. لذا ببینید که هم میتواند موجب توسعه حکم بشه، هم موجب تزییق حکم. به هر حال کاربردهای بسیار گسترده‌ای برای تناسب حکم و موضوع قابل تصویره. برخی نمونه‌هاش رو هم دیروز عرض کردیم. اما عمده این است که خب در مناسبت حکم و موضوع در واقع ما بدون این که لفظی که دال و حاکیه از قرینه باشد از نوع رابطه و نسبت بین حکم و موضوع این قرینه رو استفاده میکنیم، میگیم این قرینیت داره. همطور که در قرائن لبیه بدون این که لفظی در کار باشه ما قرینیت را استکشاف میکنیم، اینجا هم همینطوره. خب در دلالت سیاقیه و همچنین در سیاق هم همینطوره. سیاق چیزی نیست که در کلام ما به ازا داشته باشه و معنایی باشه که ما اون را بتوانیم به مخاطب نشان بدیم و مشارون الیه باشه، اما از مجموع این سخنان، مثلا فرض بفرمایید که در آیات مربوط به خمس و اعلموا انما غنمتم، خب یک بحث اینه که آیا ما غنمتم به معنای مطلق فائده است یا خصوص غنایم جنگی. خب بسیاری عقیده بر این دارند که سیاق این آیات اقتضا میکنه که غنمتم با اینکه از نظر لغوی به معنای فایده و بهره است انصراف پیدا کنه به خصوص غنایم جنگی. قرینه سیاق و سیاق آیات جهاد این اقتضا رو داره، چون قبلش درباره جهاد، این آیات درباره جهاد، طبیعتاً میگن خب این و علمو انما غنمتم هم اشاره به همون داره و سیاق چنین اقتضایی داره. ببینید سیاق در واقع ممکنه از چند جمله و چند دلیل استفاده بشه که غالبا هم اینطوری است. سیاق کلام معمولا از ملاحظه جملات و کلمات مختلف به دست میاد. در مناسبت و حکم و موضوع هم میتواند این چنین باشه، مثل نمونهی که دیروز عرض کردیم که از مجموع دو سه آیه به قرینه مناسبت و حکم و موضوع ما اقل الحمل را استفاده بکنیم. اما فرق اصلی این قرینه با دلالات سیاقیه یا قرائن یا به اصطلاح خود سیاق در این است که در سیاق در واقع ما یک راه و یک طریق و یک بستر برای قرینیت داریم. یعنی اینکه ما مثلا بخوایم با سیاق فرضاً مفهوم به دست بیاریم، با سیاق بیایم در مواردی اجمال را برطرف بکنیم، با سیاق مثلا اون نوع کاربردهایی که برای مناسبت و حکم و موضوع ذکر کردیم، نمیتونیم همه اون کاربردها را با دلالت‌های سیاقی یا سیاق در اینجا داشته باشیم. ببینید، من حالا یه به اصطلاح نمونه عرض میکنم. مثلا در باب حدیث رفع، خب یه بحث این است که آیا حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعیه داره یا شبهات حکمیه را هم در بر میگیره؟ برخی اینجا ادعا کردند که وحدت سیاق اقتضا میکند که این روایت اختصاص به شبهات موضوعیه داشته باشه. یعنی میگن وحدت سیاق قرینه است بر اختصاص روایت به شبهات موضوعیه. اما اینجا برخی گفتند مناسبت حکم و موضوع بعضی از این فقرات نهگانه را از دائره این روایت خارج میکنه و یا به تعبیر دیگر از دائره سیاق خارج میکنه و مناسبت حکم و موضوع یک قرینه است اقوا از قرینه سیاق. خب ببینید معنای این سخن چیه؟ اگر ما سیاق را نگاه کنیم، خب میایم میگیم این نه فقره که در حدیث رفع ذکر شده، اینها هم شبهات، اینا شبهات موضوعیه رو در بر میگیره. رفع مزتر رو الی، خب این وقتی در کنار بقیه قرار میگیره، مجموعه اینها اقتضا میکنه بگیم خب اینا درباره شبهات موضوعیه داره حکم صادر میکنه، داره رفع میکنه. حالا اینکه مرفوع چیه بماند. اما وقتی بحث مناسبت و حکم و موضوع پیش میاد، در مناسبت و حکم و موضوع ما با یک حکم و یک موضوع کار داریم. اونجا وقتی حکم رفع را مثلا با موضوع اضطرار میسنجیم، خب این فرضاً میگیم اختصاص به شبهه موضوعیه داره. اما بعضی از عرض به حضور شما فقرات این چنین نیست که ما بگیم به واسطه اون میتونیم اختصاص به شبهه موضوعیه بدیم. مثلا ما لا یعلمون اگر با به عنوان موضوع با حکم رفع سنجیده بشه، تناسب بین رفعه و موضوع ما لا یعلمون اقتضا میکنه که خب این شبهات حکمیه را هم در بر بگیره. لذا اگرچه سیاق اقتضا میکند در همه این موارد که اکثرش این چنینه، حکم یعنی رفع فقط در مورد موضوعات و شبهات موضوعیه باشه، اما در برخی از فقرات این آیه تناسب بین اون حکم و این موضوع اقتضا دارد که ما این رو مختص به شبهه موضوعیه نداریم. حالا با اینکه دو تا قرینه داریم، ما یه قرینه اقتضای اختصاص داره، قرینه دیگر اقتضای تعمیم، اما قرینه اقوا مقدم میشه و در اینجا قرینه اقوا عبارت است از قرینه مناسبت حکم و موضوع. معلومه اینکه عرض به حضور شما در دوران بین این دو قرینه ما یکی را مقدم میکنیم و میگیم اقواست، یعنی اقوا ظهورن، چون حجیت سیاق به واسطه حجیت ظهوره، یعنی سیاق یه ظهوری برای کلام منعقد میکنه یا دلالات سیاقیه یه ظهوری برای کلام ایجاد میکنن. حجیت مناسبت حکم و موضوع هم به اعتبار حجیت ظواهره. پس کأنه بین دو ظاهر تعارض پیش میاد و در تعارض بین دو ظاهر اون ظاهری که اقواس مقدم میشه، ظهور اقوا مقدم است بر ظهور غیر اقوا. به همین دلیل مناسبت حکم و موضوع مقدم میشه بر سیاق. پس ببینید دلالات سیاقیه و سیاق و مناسبت حکم و موضوع همگی اعتبارشون به ظهوره و حجتند، چون ظواهر حجتند، اما هر کدام یه منشأ خاصی داره. منشأ دلالت سیاقی و منشأ ظهور در دلالت سیاقی و منشأ ظهور در خود سیاق متفاوت با منشأ ظهور در مناسبت حکم و موضوع، و خود منشأ این ظهورات تفاوت در منشأ این ظهورها میتونه ما رو هدایت کنه به تفاوتی که بین خود اینها هست. مناسبت حکم و موضوع این در واقع یه ظهوری ایجاد میکنه ولی ناشی از یک امور و اسباب خاص به خودشه. سیاق هم یا دلالات سیاقیه هم همینطور. لذا یا مثلا ببینید ما در مورد مفاهیم، خب حالا گفتیم مفاهیم، حالا این جزء مثلا دلالات التزامیه به لزوم بیان بالمعنى الاخصه. خب حالا اینجا ممکنه کسی بگه اساسا دلالت التزامیه جزء دلالت لفظیه نیست، از اقسام دلالت لفظیه نیست، اما بر طبق ممشای مشهور این از اقسام دلالات لفظیه است. خب حالا منشأ ظهور در یک جمله شرطیه نسبت به مفهوم با منشأ ظهور بین در مناسبت حکم و موضوع کاملا متفاوته. لذا شما می‌بینید دائره کاربردهای مناسبت حکم و موضوع بسیار وسیع‌تر است از مثل دلالت سیاقی و همچنین خود سیاق. لذا می توانیم بگیم این یه طریق مستقل و جداگانه است و البته در جهات مختلف مثل سایر قرینه ها میتونه کارایی داشته باشه. اما به اصطلاح اون چه که به اصل این بحث مربوطه و اساساً ما این طریق را ذکر کردیم برای اینکه بگیم یکی از طرقی که با استفاده از الفاظ میتواند ما را به سوی کشف منات و علت و مصلحت راهنمایی بکنه این طریق مناسبت حکم و موضوعه. نمونه های متعددی برای این به اصطلاح کارایی و کاربرد ما میتوانیم ذکر کنیم. ما الان بیشتر میخواییم طریقیت این قرینه را در بحث خودمون یعنی کشف منات و مصلحت حکم نشون بدیم، اونم منات و مصلحت نه به معنای موضوع، منات و علت نه به معنای موضوع، بلکه به معنای همون مصلحت واقعیه‌ای که در متعلقات احکام وجود داره و احکام به تبع اونها جعل شدن. یه چند مورد من ذکر میکنم. ببینید، حالا البته اینا ممکنه یعنی به اصطلاح درش مناقشه شده باشه، قابل مناقشه است، بحث داره، اما به هر حال میخوام بگم این یه مطلبی است که از ناحیه فقها مورد توجه و استفاده قرار گرفته. در همین ماه رمضان شخص روزه‌دار را نهی کردند از اکل و شرب. خب اینجا حکم نهی است و موضوع اکل و شرب. اگر ما شک بکنیم یا این سوال در ذهن ما ایجاد بشه، خب آیا کسی میتواند با آمپولهای تقویتی خودش را تقویت بکنه؟ چون اینجا صدق اکل و شرب نمی کنه. خب بگیم آیه از اکل و شرب نهی کرده، این که اکل و شرب نیست، پس حکم به جواز تزریق مواد تقویتی بکنیم. اینجا نمیشه چنین حکمی کرد، چون تناسب بین نهی به عنوان حکم و موضوع یعنی اکل و شرب ما را به منات و ملاک این حکم راهنمایی میکند که عبارت است از درک گرسنگی و تشنگی. یعنی حداقل ما میتوانیم بگیم یکی از مصلحت ها، حالا این علت اینجا ممکنه اون علت و علت تامه جعل حکم صوم نباشه، اما بالاخره از اون جایی که میدانیم روزه به منظور تشنگی و گرسنگی جعل شده، حالا چه حایتی دارد بماند. خب بگیم اگر کسی بخواد کاری بکنه که منافی با این منات یا علت یا مصلحت باشه، قهرن جایز نیست. اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم آمپول تقویتی ولو عنوان اکل و شرب برش صدق نمی کنه، اما باز مشمول این نهی و این حکم هست. یا مثلا در بحث استنجا،
استاد ببخشید،
بله،
اصلا ببخشید میگم که اصلا این بحث تشنگی و گرسنگی از کجا معلوم که حکمت حکم نباشه؟ ما اول باید علت بودنش رو اثبات بکنیم، بعد از اون بخوایم از مناسبت حکم موضوع این
من نگفتم
بکنیم.
من نگفتم تمام العله، ببینید گفتم
تمام العله معلوم نیست استاد. مثلا اون قضیه حرمت زنا که برای این که مثلا نسل فاسد نشه، خب مثلا مواردی که جلوگیری میکنن پس باید بگیم حرمت زنا هم برداشته بشه. هذا اول الكلام.
نه ببینید،
ثابت بکنیم نه علت از طاقت، بعد بریم سراغ اینکه علت منحصره است یا نه.
اصلا ببینید در این که روزدار را نهی کردند از اکل و شرب، این یعنی عبارتون اخرای گرسنگی و تشنگیه. ولی اکل و شرب میشه بگیم که گفتن اکل و شرب نکنید، اصلا این میشه، این قابل تصویره. گفتن اکل و شرب چیزی نخورید، چیزی نیاشامید، یه جور دیگه اینو برطرف کنید، اصلا این قابل تصویره. روایاتی که در این
ببخشید کسانی که روزه میگیرن همون اول سر موقع سرخور سخاب میخورن تا غروبش خوابن،
خب
یا اینکه اصلا تو خونه هم مثل منی که الان تو خونه دارم در تصمیم واقعا نه تشنگی تحمل میکنم نه گرسنگی.
شما حتما غیر متعارفی،
یعنی اصلا الان باید بگیم که این روزه ها اون روزه ای که شعار خواسته نیست، بعدا باید قضاشو به جا بیاریم.
نه ببینید
من یقین دارم به این که نه تشنگی حاصل شده و نه گرسنگی حاصل شده.
نه ببینید دو تا بحثه، یکی این که مثلا کسی به واسطه یه عروض یک حالتی این را احساس نکند، این فرق میکنه با این که بگیم اساسا گرسنگی و تشنگی نکشد. اونجا در فهم مثالی که شما زدید بالاخره این گرسنگی و تشنگی درست خوابه، اما بالاخره گرسنگی و تشنگی و بستن دهان از مأکولات و مشروبات بالاخره اون آثار خودشو داره، ولو این به خاطر عروض یک حالت و به اصطلاح شرایط خاصی، این براش به اون معنا ملموس نیست. ببینید شما حتی کسی هم که به اصطلاح خواب باشه، اینطور نیست که گرسنگی و تشنگی او را هیچ آزار نده. خواب راحت، خواب یعنی اون آسایشی که در خواب هست، اینه که بالاخره یه حد اقلی از سد جوع رو کرده باشه. یه بالاخره والا با حالت تشنگی و گرسنگی خواب به اون معنا هم اون آسایشی که در اون حالت هست مسلماً در این فرض نیست. بعدش هم در این موارد بالاخره باید به اغلب نگاه کرد. حالا یک کسی ممکنه اینقدر قوی و توانمند باشه 5 روز هم بتونه تحمل کنه هیچی نخوره، حالا این که نقض به حساب نمیاد. میخوام عرض کنم بالاخره این حالا یه مناطیست که شاید به عنوان علت و مصلحت واقعی یه حکم نتونیم ذکر کنیم، اما بالاخره عرف از این رو میفهمه. حالا یه مورد دیگه من عرض کنم، ببینید در کتاب الطهاره در ذیل روایت یجزه و کمن الاستنجا سلاست و احجار این بحث مطرحه که خب حالا این 3 مرتبه برای چیه؟ امام رحمت الله علی اینجا تصریح میکنه که منچه بسا مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم علت ذکر 3 بار برای استنجا پاک شدن محل نجاسته و الا 3 مرتبه خصوصیتی نداره. ببینید این با اینکه صریح روایته، اما مناسبت حکم و موضوع میگه اقتضا میکنه که این به هر حال غرض اینه که محل پاک بشه. این بحث تعبد که نیست که، ما نمیتونیم همه چیز رو به پای تعبد بگذاریم. ببینید اینا نکاتی است که به فهم عرفی فقیه بسیار کمک میکنه، که از یه روایت یه فهم عرفی و قابل قبول از ادله شرعیه داشته باشه. یا مثلا ببینید، حالا باز من نمونه هایی رو عرض کنم. عرض کردم امام رحمت الله علیه خیلی به این مسئله تمسک کرده. بالاخره امام هم یه فقیهی است که بی ضابطه و به اصطلاح قول امروزی ها خیلی به هر حال فقه پویایی یا موشکی که بعضی ها میگن نیست. یا مثلا ببینید در مورد آیه و ان کنتم مرضا او علی سفر فتیممو، ایشون میفرماید علت تشریع تیمم نفی حرج و از آیه تیمم با مناسبت حکم موضوع و الغای خصوصیت میتوانیم بفهمیم که تیمم یک طهور اضطراری است که با هر عذر شرعی یا عقلی مشروع میشه. کتاب الطهاره جلد دو صفحه 27. خب ببینید الان، حالا تو این مثالایی هم که من دارم عرض میکنم ملاحظه میفرمایید این قرینه ها، این قرینه مناسبت حکم و موضوع در یه مواضعی زمینه رو برای القاء خصوصیت فراهم میکنه، در یه موردی باعث تعمیم حکم میشه، در یه جهتی موجب تنقیح منات میشه. یا مثلا در بحث از حرمت غیبت در مکاسب محرمه، ایشون میگه از ادله حرمت غیبت به قرینه مناسبت و حکم و موضوع میتوان استفاده کرد که غیبت برای بیان نقص و عیبی است که در دیگرانه، و علت نهی از غیبت مثلا این است که آبروی او حفظ بشه. اینم در همون مکاسب محرمه جلد یک صفحه 404. در عرض به حضور شما باز کتاب البی در ذیل روایت فعهدث فیه بعد ما قبضه شیئن میگه به مناسبت حکم و موضوع میتوانیم بگیم این روایت دلالت داره بر این که تغییر مبیع یا تغییر مبیع باعث سقوط حق رد در خیار غیب، خیار عیب، حتی اگر مشتری اون رو ایجاد نکرده باشه. کتاب البی جلد 5 صفحه 51. خب باز من یه نمونه روشنتری خدمتتون عرض کنم که اینا واقعش اینه که گاهی به این قرینه ها توجه نمیشه و این باعث میشه که به هر حال گاهی یه جمودهایی نسبت به الفاظ صورت بگیره که واقعش قابل توجیه نیست. ایشون در باز همون بحث مکاسب محرمه، در بحث نقاشی و حرمت نقاشی میفرماید روایاتی که بر اساس اون روز قیامت به نقاش امر میکنند که در نقاشیت روح ایجاد کن به تناسب حکم و موضوع مربوط به اون مواردی است که نقاش با تصویر و نقش خودش و نقاشی خودش در صدد تشبه به خداوند باشه، و الا مطلق نقاشی کردن کسی که حالا مثل کارهایی که الان دارن میکنن، یعنی واقعا الان این همه نقاشی هایی که هنرمندان دارن انجام میدن، خب این میان روز قیامت به همه اینا میگن شما در نقاشیاتون بدمید، و مثلا حالا بعد اون عواقب و آثاری که گفته شده رو مترتب بکنن. این معلوم میشه اگر این ادله ظهور در حرمت نقاشی داره، این در حقیقت از این بابه که خب یه دی یا گروهی بالاخره در این مسیر بودند که با این کار یه تشبهی به خداوند پیدا بکنند. بله، ای کسی همین حالا هم کسی مثلا انقدر با این اثرش غره بشه که بگه من چی از خدا کمتر دارم، من به این زیبایی همچین اثری رو خلق کردم، خب همین عواقب در انتظار او هست. یا در مورد مجسمه میگن روایاتی که ببینید، روایاتی که عرض به حضور شما، این بحث نقاشی در مکاسب محرمه جلد صفحه 286 در مورد مجسمه میگن خب روایاتی وارد شده که به شدت از ساختن مجسمه یا تصویر نهی شده. بعد میفرماد به تناسب حکم و موضوع این ظهور داره در اون تماثیل و مجسمه هایی که معبود واقع می شدن، یا عرض به حضور شما، یعنی این در واقع به اصطلاح کأنه این غلظت و شدت در نهی از این امور به تناسب حکم و موضوع مربوط میشه به اون کار، یعنی کسی که مجسمه میسازد که مورد عبادت واقع بشه، یا اساسا تصاویر اونها را یا مجسمه های اون بت‌ها را مثلا می ساختند، و این خودش یک نوع ترویج فساد بود و مسئله مثلا حسم مادت الفساد یه چیزی بود که خب به هر حال بسیار مورد توجهه. اینم در مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 257. از این نمونه ها زیاده. ببینید میخوام عرض کنم بالاخره
بله تو بحث مجسمه الان همه واجه بر اتفاق غالب حرمت، حتی عروسک سازی هم
بله.
مثلا فتوای مرام رو من نگاه میکرده، ایشون گفته بودن که علاوه ساختنش خرید و فروش داشتم حرامه.
کی؟
آقای سیستانی میگه که خرید و ساختش حرام هست اما خرید و فروشش حلاله.
بله.
اما واقعا این که شما فرمودید، یعنی تو همهش تو ذهنمون بوده که مثلا خانومی که داره یه خرگوش میباف و درست میکنه، خب هیچ قصدی نداره جز این که مثلا بچهش رو خوشحال بکنه.
بله.
عروسایی باید باشه خوشحال بکنه، نه به قصد تشبه به خداونده که مثلا خداوند خرگوش رو قیامت بیاره به یه خانم در این روح بدم، یعنی من قصدش رو نداشتم.
درسته. خب من خیلی خوب همین بالاخره بله. خب ببینید من میخوام بگم این قرینیت تناسب حکم و موضوع اینجا به اندازه کافی میتواند به ما کمک کنه و ظهوری برای این کلام درست کنه که این ظهور حتما برای ما حجته. ما وقتی میبینیم مثلا این شدت و غلظت در مورد عرض به حضور شما این افعال به کار رفته، در حالی که این شدت و غلظت درباره بعضی از گناهانی که کبیره هستند و قبحشون در ذهن ما بسیار بیشتر از این کارهاست به کار نرفته. و چطور میشه؟ اینه که به هر حال خیلی اثرگذاره. ما واقعش اینه که بالاخره اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم. از یک طرف تأکید میکنیم خب این مناسبت و حکم و موضوع معتبر به حجته، این قرینیت داره، این موجب شکلگیری یک ظهور برای کلام میشه، خطابات هم که به عرف القا شده، بالاخره فهم عرفی از خطابات مسلم باید مورد توجه قرار بگیره. وقت ما بیایم اینها رو نادیده بگیریم و خودمون را محصور بکنیم در الفاظ این روایات و این قرائن رو نادیده بگیریم، این به نظر نمیاد قابل قبول باشه. و الان هم اینجوری نیست که همه آقایون فتوا به حرمت بدن، این به اصطلاح با این کلیتی که شما ادعا میکنید قطعا اینجور نیست. این عروسک هایی که حالا به قول شما دارن میسازن، این حالا حداقل زیروهش، غیر زیروه هم که خب بعضی که حتی غیر زیروه رو هم حرام میدونن. به چه دلیل اون حرام باشه؟ اگر نفس چنین مصنوعاتی بخواد هر چیزی که مصنوعه عرض بود ولو غیر زیروه این اشکال داشته باشه، خب الان این همه بشر مصنوعات داره، این همه تولیدات داره، اونم تولیداتی که بسیار بسیار شبیه با واقعه، این به نظر نمیرسه ما بتوانیم در مورد اینها حکم به حرمت بکنیم و نهی رو شامل اینا بدونیم. به هر حال ما گمان میکنیم که قرینه مناسبت و حکم و موضوع یک قرینه ایست که میتواند به ما برای کشف علت و منات و مصلحت حکم کمک بکنه. اینجا اشکال صغروی نکنید یا نزاع صغروی ما نداریم که حالا مثلا این مورد از اون موارد هست یا نه. فرض میکنیم که چنین چیزی اگر محقق بشه کبرای مسئله قابل قبوله و نمیشه انکار کرد. بنابراین اینم یه طریقیه برای درک علت و مصلحت حکم و ما میتونیم با اتکای به این طریق و راه این حکم را در موارد دیگری ثابت کنیم یا مثلا این حکم را از اون موارد سلب بکنیم. خب حالا ما بحثمون ادامه داره عرض به حضور شما، انشاءالله هنوز در مقام اول ما تا اینجا به دو دسته اشاره کردیم. دسته ببینید اصل بحث ما این بود، بعد از اون مقدماتی که ملاحظه فرمودید بحث ما رسید به این که خب حالا ادله این قاعده مصلحت چیه. گفتیم در سه مقام ما این بحث رو دنبال میکنیم، یکی مربوط به حکم اولی، دوم درباره حکم ثانوی، سوم درباره حکم حکومتی. در مقام اول گفتیم چند دسته وجود دارن، طرق رو میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. یک دسته از طرق اونهایی است که بدون استعانت از لفظ، یعنی عقل ما حالا به نحو قطعی میتواند منات و مصلحت حکم را کشف بکنه بعد از اینکه اصل امکانش رو ثابت کردیم. در اون طریق چند نمونه رو گفتیم، خود درک مستقل عقل رو گفتیم، تنقیح منات رو گفتیم، صبر و تقسیم رو گفتیم، قیاس اولویت رو ذکر کردیم. عرض به حضور شما، البته در مورد القاء خصوصیت همونجا هم من اشاره کردم که القاء خصوصیت خب محل اختلافه که آیا القاء خصوصیت هم در حقیقت جزء دسته دومه یا جزء دسته اول. یه عده‌ای برحال شاید خیلی ها این رو جزء دسته دوم میدونن، یعنی میگن از اون دسته طرقی است که حجیتش از باب حجیت ظواهر قابل اثباته، نه اینکه عقل بتواند این رو اثبات درک بکنه. حالا علی رغم این اختلاف در دسته اول چند طریق ذکر کردیم، در دسته دوم هم این چهار طریق را بیان کردیم. به غیر از اینها هنوز در مقام اول ما بعضی مسیرها و راههایی داریم که از اون طرق هم میتوانیم مصالح را یا مناطات و ملاکات و علتهای احکام را به همین معنایی که مورد گفتگو ما هست کشف بکنیم، نه علت به معنای موضوع حکم. اون به بحث ما ارتباطی نداره. ما وقتی از درک مصلحت سخن میگیم یا علت را میخواییم کشف بکنیم، منظورمون همون مصلحت واقعیه است که در متعلقات احکام اولیه وجود داره. خب ادامه این بحث دیگه حالا میمونه برای بعد از رمضان انشاءالله. یه بحث مهمی که در همین مقام اول باید دنبال کنیم بحث تزاحمه، که بالاخره در تزاحم یا اهم و مهم، چون بین دو حکم اولی امکان جمع در مقام امتثال نیست، خب اینجا بالاخره یکی از این دو باید ترجیح داده بشه. ترجیح یک حکم اولی بر حکم اولی دیگر ولو به مقام امتثال مربوط میشه، این به یه معنا باز به استنباط برمیگرده. این حالا احتیاج به توضیح داره که اینجا حالا کسی نگه خب این به مقام امتثال مربوط میشه، مربوط به مقام تطبیق یا اجراء، ربطی به استنباط نداره. این یه توضیحی داره که من عرض میکنم، این یه مسئله. بعد یه راه دیگری هم که باز برای تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی وجود داره، مسئله مدخلیت زمان و مکان در استنباط. حالا این دوتا باید ما دقیقا توضیح بدیم که اینا چیان و چگونه در دل مقام اول باید از اینا بحث بکنیم. اون وقت مقام اول که تموم شد میریم سراغ احکام ثانوی و بعد هم احکام حکومتی. اونگاه بعد از اینها حالا ما هنوز بحث داریم، یه سری اموری رو باید به عنوان تکمله ذکر بکنیم. بعضی گره ها وجود داره که این گره ها رو باید باز بکنیم، لذا بحث ما حالا ادامه داره. خب حالا با این حساب عرض به حضور شما، احتمال داره شنبه تعطیل باشه چون ممکنه جمعه عید فطر باشه، این هنوز معلوم نیست. ما اگه بخوایم هفته آینده هر روز مثل ما رمضان درس بذاریم، من آمادگی دارم، اما آقایون ظاهراً برنامه هایی که در مرکز دارن بهشون اجازه نمیده این بحث هر روز باشه، لذا ما بعد ما رمضان، حالا تا اون وقتی که امکانش باشه، همون هفته دو روز شنبه یک شنبه این بحث رو دنبال میکنیم. انشالله زمانی که حالا این برنامه تمام شد ما این بحث را هر روز باز ادامه میدیم. حالا اون دیگه اختیاریه، هر کی خواست بیاد، هر کی نخواست. انشالله بنامون اینه اگر حیاتی باشه، مانعی پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد، بحث قاعده مصلحت را انشالله به سرانجام برسانیم. بنابراین ما وعده و قرارمون با دوستان مرکز میفته برای این شنبه، نه شنبه هفته آینده انشاءالله، به قید یا به شرط الحیات. من یه دو سه جمله هم میخوام یه مطلبی رو خدمت دوستان بگم. درسته حالا این یک تریبون عمومی نیست، اما از باب این که واقعا هم خودم ناآرامم، هم فکر میکنم به هر حال این کمترین کاریه که ما میتوانیم انجام بدیم راجع به قضایای افغانستان و قضایایی که در فلسطین پیش آمده. زنجیره این اتفاقات در عالم اسلام همه حاکی از عمق کینه و دشمنی و عداوت صهیونیست ها و استکبار جهانی نسبت به مسلمانان، و فرقی هم نمی کنه برای اونها این که مسلمان شیعه باشد یا سنی باشد. اون چه برای اونها اصله حفظ منافع، غارت منابع و سلطه بر کشورهای اسلامی. اگر در فلسطین اون جنایت ها رو انجام میدن نسبت به فلسطینیان و مسجد الاقصا رو مورد تعرض قرار میدن و مسلمان ها رو به خاک و خون میکشند، این نشون دهنده این است که اگر مجال پیدا بکنند اثری از آثار اسلامی باقی نمیگذارند. اونها اگر توان داشته باشند و فرصت پیدا کنند به هیچ مسلمانی رحم نخواهد کرد، مگر مسلمانی که تسلیم و تابع اراده اونها باشه. قضایایی که این دو سه روز اخیر در فلسطین اتفاق افتاده و منجر به شهادت جمع شهادت و جراحت جمع زیادی از مسلمانان شده، این عمق کینه‌توزی صهیونیست‌ها را نسبت به مسلمانان و قبله اول اونها نشون میده. اونها اگر احساس کنند دست کشورهای اسلامی و مسلمانان از ابزار مقاومت تهی است، سرکوب ها رو بیشتر میکنن. بعضی گمان میکنن با آشتی با رژیم صهیونیستی این مشکلات کمتر میشه و اونها حریم مسلمان ها رو بیشتر حفظ میکنن. خب الان چندین کشور اسلامی به حسب ظاهر از روی ترس با اسرائیل آشتی کردن، اما آیا این آشتی ها چیزی جز تحمیل و تحقیر و سرکوب بیشتر داشت؟ و از این طرف هرگاه مسلمانان یک پارچه در مقابل اونها ایستادگی می کنند، اونها به انفعال می افتند. لذا تنها راه جلوگیری از این تعرضها به مکانهای اسلامی، به خانه‌های مسلمانان، به کشورهای اسلامی، ایستادگی سرسختانه و دفاع جانانه در برابر تجاوزات اونهاست. کاری که مقاومت فلسطین در برابر اسرائیل انجام داد طی این یکی دو روز، قدرت پوشالی اونها رو به نمایش گذاشت که این یه قدرت پوشالی است، بسیار آسیب پذیر و شکننده، و به اذعان خودشون در مدت دو روز به شدت درگیر یک جنگ داخلی و خارجی شدند که توانایی کنترل و مقابله با اون رو ندارند. از این طرف در افغانستان واقعا انسان نمیتونه درک کند که چگونه ممکن است انسان به جایی برسد که مثل درندگان یا بدتر از درندگان چنین جنایاتی رو مرتکب بشه. حتی درنده ترین حیوانات هم این چنین اطفال و بچه ها و نوجوانان و به هر حال بچه هایی که مال حیوانات دیگر هستن اینجوری بهشون آسیب نمیزنن. اون چه در افغانستان اتفاق میفته کینه توزی علیه اسلام، علیه تشیع و تلاشی است برای اینکه اسلام و تشیع رو به انزوا بکشانن. این یه نسل کشیه. تعجب ما از مدافعان حقوق بشر، سازمانهای بین المللی، کشورهای به ظاهر متمدن که هر از چند گاهی داعیه دار حقوق بشر در کشورهای اسلامی می شوند، در این قضایا اقدام شایسته و بایسته ای انجام ندادند و نمیدن. واقعا این صحنه های رقتباری که از این حادثه در افغانستان انسان مشاهده میکنه، این برای هیچ کس قابل تحمل نیست. اونقدر این صحنه ها رقت آور و درد آوره که اگر کسی ذره ای در وجودش انسانیت باشه در مقابل این جنایات ساکت نمی نشینه. ما یقین داریم دست خدا از قاتلان این خونهای، از قاتلان این انسانها و کسانی که این خونهای بیگناه رو ریختند انتقام خواهد گرفت. بدون تردید و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. عاملان این جنایتها هم در فلسطین و هم در افغانستان به سزای اعمالشون خواهند رسید. اما تقاضای ما اینه انسان‌های آزاده دنیا، اندیشمندان مستقل، عرض به حضور شما، پیروان ادیان الهی، همگی دست در دست هم در برابر این جنایات ضد بشری بایستن و یه اقدام جدی را در برابر این جنایت‌ها صورت بدن. عاملان این جنایت ها بدون تردید مستقیم یا غیر مستقیم ریشش استکبار جهانی است و باید از این مسئله غافل نشد که با ریشه و علت باید مبارزه کرد و الا این معالیل هر روز به شکلی و به صورتی بروز پیدا می کنند. باید ریشه ها و علت ها را از بین برد. از خداوند متعال می خوام به حق این خونهای ریخته شده در این ماه، در ماه رحمت و عبادت و بندگی و نزول برکات، انشاءالله به خانواده های این شهدا صبر و اجر عنایت کنه، به اونها تحمل و توان این مصیبت را بده و انشاءالله عاملان این جنایت ها رو به سزای اعمال ننگینشون برسانه. بله، گفتن اذان اذان. خیلی ممنون. انشاءالله خداوند شما را از مسلین قرار بده. والحمد لله رب العالمین.
التماس دعا داریم. خدا
ما هم از همه شما التماس دعا داریم. به هر حال ببخشید دیگه این مدت ماه رمضان و دهان روزه بالاخره اسباب زحمت فراهم شد. انشالله خداوند به همه شما توفیق بده. ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.